بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره شهادت ثالثه، شهادت به ولایت در اذان و اقامه، همانطور که دیروز عرض شد بعد از تتبع کلمات فقها، اقوال و احتمالات هفتگانه وجود داشت. اولین بود که مقتضی این که بدعت و تشریع حرامه آن است که اشهد ان امیرالمومنین علی و ولی الله صلوات الله و سلام علیه و امثال این تعبیرات که شهادت به ولایته، اگر کسی به قصد جزئیت بگه حرامه. قول اول القول به تحریم در صورت قصد جزئیت. ظاهرا این قول حقی است که لاری و فی، که کسی اگر به قصد جزئیت بگه حرام باشه، برای اینکه مسلمه که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله شهادت به ولایت جزء اذان نبوده. در این موضوع نمیشه تردید کرد که در اول تشریع اذان روایاتی که ما داریم دلالت دارن بر کیفیت اذان، کیفیت اقامه در اول تشریع، شهادت به ولایت جزء نبوده. بنابراین وقتی که در اول جز نبوده، باید دید کی جز شده. دلیلی هم نداریم تا زمان مجلسی، کسی احتمال نداده که جز باشه. بنابراین گفتنش به قصد جزئیت، ادخال و مالی سمنت دین فدین، و هر چیزی که ادخال و مالی سمنت دین فدین باشه تشریع است و بدعت است و حرامه. بلکه بالاتر ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین هم تشریعه. چیزی که ندانیم که جزء دین است، به دین نسبت بدیم، این تشریع است و حرامه. و ادله اربعه هم دلالت دارن بر حرمت تشریع. و یک من الکتاب آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، تا اذن پروردگار نباشه نمیتونیم چیزی را به شارع مقدس نسبت بدیم. بنابراین قول اول که قول به تحریم به قصد جزئیت هست مسلمه، و از علما هم تردید در این مطلب نبوده تا زمان علامه مجلسی که دیروز کلام ایشان را از بهار عرض کردیم. شاید اول کسی باشه، یا اینکه پدرش هم همین احتمال میداد، محمد تقی مجلسی در شرح من لحظ الفقیه، که شهادت به ولایت جزء اذان باشه. حالا باید این دلیل کسی که قائله که شهادت به ولایت جزء اذان است مثل مجلسی، دلیلش چیست؟ دلیل مجلسی دیروز عرض شد. اینا گفتن به این که علامه و محقق و شهید دارن در شواذ اخبار شهادت به ولایت وارد شده. منطقه گفتن که این لیس به معمولن علی، این مورد عمل نیست. اونا گفتن همین شهادت کافیست برای ما، در شواذ از اخبار که وارد باشه همین کافیست بگیم، به این که معلوم میشه به این که جزء اذان هست. چون شاذ اینطور اونا معنا کردن، شاذ آن است که راوی ثقه باشه ولی خبر معمولون به نباشه. این دلیل اول مجلسی رحمت الله علیه. این دلیل اول ناتمامه، برای اینکه شاز همینطوری که یکی از اصطلاحات علم درایه شازه، شاز و نادر یک معنا داره. در مقباس الهدایه فی علم درایه که در آخر جلد سوم تنقیح الممقال مامقانی، مامقانی در رجال خودش در آخرش در جلد سوم کتابی داره به نام مقباس الهدایه فی علم درایه، در صفحه 42 این کتاب شاز را معنا کرد. ولی کار نداریم، ولی خلاص در آخر تنقیح المقال کتابی از نام مقباس الهدایه فی علم درایه، در این سه جلدی ها که من دارم در صفحه 42 شاز را اونجا مصطلحات حدیث را ذکر کرده که از اصطلاحات شاز به اون حدیث میگن که راویش ثقه است یا عادله، ولیکن مضمونش مخالف است لما علیه الجمهور، میگن شاز. شهیدم در بدایه که در علم رجال شاز همینطور معنا کرده، شاز دان است که رواخ و ثقه، ولیکن متنش مخالفه لما علیه الجمهور. حالا اگر شاز را اینطور معنا کنه که معناش اینطور هست اصطلاحاً، خب این روایت حجت نیست، چون وقتی که تعارض واقع شد بین شاز و غیر شاز، خوز مشتهر بین اصحابک و ده شاز نادر در اخبار علاجیه در مقبول ابن حنزله ما چنین تعبیر داریم که وقتی که تعارض واقع شد بین شاز و غیر شاز که مقابل شاز به مشهور میگن، حضرت فرمودن خوز مشتهر بین اصحابک و ده شاز نادر، دوری فرمودن علاوه این خبریست لیس معمولون علی، این معرضون انه، اعراض اصحاب از یک خبری ولو راویش ثقه باشه ولو حجت باشه از درجه اعتبار ساقطه. بل کلم از داد صحتن از داد وهنن، هر چقدر سند صحیح باشه وهنش بیشتره، با اینکه سند صحیح فقها از اون اعراض کردن به اون عمل نکردن معلوم بوده معارض بوده به اقوامنها و ادلمن، بالاخره این حجیت نداره، خبری که حجیت نداره نمیتونه به اون اعتماد کرد و فتوا به استحباب جزئیت داد. این اشکال اول به مقدس، اشکال اول به مجلسیه که مجلسی استنادن به همین اخباری که محقق و علامه گفتن شازه فتوا به استحباب داده، فتوا به جزئیت داده باشه، فتوا به جزئیت داده. بعد از اون ایشان خبر دیگه نقل کرده مجلسی، خبر قاسم بن معاویه که از احتیاج تبرسی نقل شد. خبر احتیاج تبرسی با این کتاب بسیار خوبی است و مطالب بسیار قابل توجه و مفید داره، ولی سند نداره، همشان مرسلن. اخبار احتیاج تبرسی کلش مرسلن، از لحاظ مضمون بسیار مضامین عالی است و یقینم داریم که بعضی از اینها از معصومین علیهم السلام صادر شده و خیلی هم خوش سلیقه است. احجاجات پیغمبر صلی الله علیه و آله و همه ائمه را ذکر کرده تا امام عصر علیه السلام، خیلی کتاب مفیدی است جور تبرسی. ولی چیزی که هست سند نداره، نوعا مرسلن دیگه. اینجا هم ایشان از قاسم معاویه نقل کرد، اون از ابی عبدالله علیه السلام، مسلما فاصله میان ایشان و قاسم معاویه خب زیاده، کی بوده نمیدانیم، و قاسم معاویه هم توثیق نشده، ضعیفه. خبر این است که ضعیفه و خبر ضعیف هرگز برای ما دلیلی نمیشه برای حکم شرعی. پس این دلیل دوم مجلس هم که خبر قاسم معاویه مرویه از احتجاجه، این هم ضعیفه. پس این قول که بخواد کسی بگه اشهد ان نمیرون علیم ولی الله به قصد جزئیت حرامه، و قول مجلسی که فتوا داد به استحباب جزئیات از نظر ما مردوده. بله، و کسی هم باز هم بعد از مجلسی هم باز تردید نکردن در این که به قصد جزئیات حرام باشه، حتی کسانی بعد از مجلسی بودن مثل وحید بهبهانی و دیگران، اینا که عرض کردیم کاشف القطاع که مفصل ترین کلام کاشف القطاع بود دیروز عرض شد. این قول اول که حرام است به قصد جزئیات گفتن در مقابلم قول مجلسی هم که به قهر جزئیات مستحب بود اونم رد شد، معلوم شد. اما قول دوم این است که بگیم که حرام است ولو لا به قصد جزئیات. قول دوم این که حرام است ولو قصد جزئیات هم نکنه. این قول را گفتیم که میرزای قومی نقل کرده بودن و همینطور در نراقی در مستند از کسانی نقل کرده بود که حرام است چون مغیر اذانه. مقدس اردبیل در مجمع الفائده هم باز گفتن که این قول خوبیست، برای خاطر این تغییر در فصول اذانه، از این جهت رو قصد جزئیت هم نکنه حرامه. حالا ببین این قول چطوره، کسی بگه شهادت به ولایت ولی قصد جزئیت هم نکنه. این هم خب ظاهراً حرام نباشه، اگر به غیر قصد جزئیات حرام نیست، برای خاطر این وقتی که خود اون قائل که میگه اشهد ان علیم ولی الله قصد جزئیات نمی کنه و مستمعینم میدانن که این به قصد جزئیات نمیگه، فرض اینه که این را در فضای اسلامی داره میگه دیگه، در فضای اسلامی که هم مستمعین میدانن مسئله دانن و میدانن که این قصد جزئیت نکرده و جز نیست، اینا میدونن جز، اونم میدونه جز نیست، ولی خب داره حالا میگه. چرا میگه؟ اون چراش بعد نرز کنیم، مستحب بس گفتنش. اما وقتی قصد جزئیت نکنه به چه دلیلی حرام باشه؟ قصد جزئیت که نکرد دیگه این تشریع نیست، دیگه بدعت نیست. بدعت این بود که ادخال مال سفت دین فت دین، یا ادخال مالم یعلم انهم من الدین فت دین، این که قصد نکرده که جزء دین باشه تا اینکه تشریح شده باشه. بس به چه دلیلی بخوام بگیم که این حرامه؟ اگر کسی بیاد بگه این مغیر فصول اذان، مغیر شکل اذان، نه این مغیر شکل اذان نیست، برای خاطر اینکه خب شکل اذان سر جای خودش محفوظه. در ضمن چیز را از لواحق و از متممات و از مکملات اذان گفته. این شهادت به ولایت مکمل شهادت به رسالته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چون ولایت مکمل رسالته. این از لواحق است، از متممات اون داره میگه، به قصد جزئیات هم نمیگه. شنونده هم میدونن که قصد جزئیات نکرده و جز نیست، عجیب این تغییری در فصول اذان به وجود نیاورده، یک چیزی از لواحق و از تبعات اضافه کرده دیگه. از این جهت اگر به قصد جزئیات نگه حرام نیست، اون قولم پیش ما مردوده. اما این که قول به کراهت، قول به کراهت دلیلش این بود که خب بین اذان، بین فصول اذان، بین فصول اقامه، چیزی که غیر از کلام اذان است فاصله بیفته مکروهه. اینو جوابش نه درباره اذان که روایات داریم که در بین فصول اذان صحبت کردن لا باس مکروه نیست، اما در بین فصول اقامه صحبت کردن داریم که بله صحبت نکنن. اما خب اون اخبار دارن میگن صحبت نکنن به طور عام، ولی این عام تخصیص خورده برای خاطر اینکه از کار خاصه ادعیه خاصه در بین فصول اذان فصول اقامه واقع بشه مسلم مکروه نیست. مثلا کسی که اشهد ان لا اله الا الله بعد که جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه و لا اله غیر، از این قبیل کلمات میگیم دیگه، یا میگه اشهد ان محمد رسول الله و صلی الله علیه و آله، از این قبیل که جزء لواحق است، جزء متممات و مکملات است، اینا مسلمان به ادله خاصه استثناء شدن. اگر عامی هم داشته باشیم که صحبت غیر فصول نباشه، اون عام به واسطه ادله داله بر استحباب این قبیل اذکار و این قبیل کلمات و ادعیه تخصیص خورده. همین که بحر العلوم در شعر خودش داشت که واسطه ادله خاصه خارج از اینا خارج شدن، از اینجا اشکال نداره. بله خب تفصیل میرزای قومی هم بود که در اقامه مکروه هست اما در اذان نه، اونم جوابش معلوم شد، برای خاطر که فرق نمیکنه چه اذان چه اقامه، این قبیل کلمات چون دعا است و ذکر است و فضیلت است و اخباری که دلالت داره بر ذکر اینها بر ثواب اینها تخصیص خورده. اون دلیلی هم داشته باشیم برای اینکه بین اقامه حرف نزنید، اون تخصیص خورده. بله از این جهت پس قول به کراهت هم چه مطلقا چه فل اقامه اونم جواب داده شد. بله ادله خاصه حالا در استحباب عرض کنیم، در اما استحباب این ادله که در استحباب عرض کنیم همین ادله است که اون عام تخصیص زده. اما راجع به استحبابش، راجع به استحبابش که مستحب بس گفتن این، خب برای این مستحب بودن دلیل‌های متعددی ذکر کردن، ببینید کدامش تمام کدامش ناتمام. بعضی برای مستحب بودن دلیلی که ذکرمون خبر قاسم بن معاویه، خبر قاسم بن معاویه رو بعضی ها ذکر کردن دلیل بر استحباب اون رو ذکر کردن. مثلا وحید بهبهانی کلامش دیروز خونده شد، کشف القتا، شیخ جعفر کشف القتا در کشف القتا، محقق قومی، صاحب ریاض، نراقی، جواهر، فقیه همدانی، اینها دلیل بر استحباب شدان علیم ولی الله را خبر قاسم معاویه که دیروز خواندیم خبر احتجاج اون را ذکر کردن. این مشکل برای خاطر این خبر ضعیف. اشکال ما همینه، اینا گفتن که بله یستحب این که شهادت به ولایت را بگن لخبر قاسم معاویه، بس این چند نفر حالا غیر از نام است، این چند نفر وحید بهبهانی، کاشف القتا، محقق قومی، صاحب ریاض، نراقی، جواهر، فقیه همدانی، اینا گفتن که دلیل بر استحباب یکی از ادله خبر قاسم معاویه است. ما اشکال ما اینه که این خبر ضعیفه، استحباب هم مثل وجوب مثل حرمت احتیاجی به حجت داره، تا یه خبری جامع شرایط حجیت نباشه نمیتونیم ما ازش استفاده استحباب کنیم یا وجوب یا حرمت، فرق نمیکنه. این خبر گفتیم که مرسل است و ضعیفه، خود قاسم معاویه که ضعیفه، حالا اصلا احتجاج اخبارش هم مرسلات هستن، این دلیل نمیتونه بشه برای استحباب، اینه نمیتونیم قبول کنیم. خب بعضی هم استباز فقیه همدانی و مستمسک از راه قاعده تسامح پیش آمدن، گفتن قاعده تسامح فی ادلت سنن اقتضا میکنه که بگیم که مستحبه شهادت ولایت مستحبه. این حالا دقت فرمایید که این قاعده تسامح ولو مجملش عرض کرده باشیم، یعنی ولو مختصرش عرض کرده باشیم، یکی از قواعد ما قاعده تسامح فی ادلت سنن، میخوام این درسته یا نه. البته گفتیم که در قواعد فقهی بجنوردی این قاعده ذکر نشده، نراقی در عوائد خیلی مختصر ذکر کرده، ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه اصلا رساله داره، رسالتون فی قاعده تسامح فی ادلت سنن، این رساله را ما در دست نداریم چاپ شده، ولی در حاشیه اوثق بر رسائل ایشان این رساله را از اول تا آخر در حاشیه اوثق ذکر کرده، که اگر حاشیه اوثق بر رسائل داشته باشه ایشان در اونجا که شیخ انصاری در دوران بین وجوب غیر حرمت در براءت که شیخ بحث کرده، اول دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، اون که تمام شده البته در هر کدام چند تا مسئله ذکر کرده، در دوران بین حرمت و غیر وجوب یه وقت شک، مسئله این است که عدم النص، منشأ شک عدم النص، اینه کرده خودش یک مسئله خیلی مفصل، بعد منشأ شک اجمال النص، اونم مسئله مفصل است و تنبیهاتی هم داره، بعد سوم منشأ شک تعارض النصین که شبهه حکمی یکی از این سه تاست، بعد چهارم که شبهات موضوعیه. بعد الفراغ از دوران بین حرمت و غیر وجوب آمده المطلب الثانی، دوران بین وجوب و غیر حرمت، در دوران بین وجوب و غیر حرمت هم با چند مسئله است، مسئله اول منشأ شک عدم النص، مسئله ثانی اجمال النص، مسئله سوم تعارض النصین، مسئله چهارم شبهات موضوعی، یه و اون ستای اول شبهات حکمی است. خلاصه در مسئله ثانیه از مطلب و ثانی دوران بین وجوب و غیر حرمت اونجا چند تا تنبیه در رسائل هست. تنبیه دوم مربوط به همینه که حالا بعد از این که دوران بین وجوب غیر حرمت است و احتیاط واجب نیست و ما واجب نمیدانیم و اصل براءت را جاری میدانیم، آیا احتیاط حسنون، احتیاط خوب است، مستحب است یا مستحب نیست؟ در اینجا که احتیاط مستحب است یا مستحب نیست طوریه بحث کرده، ایشان گفتن یکی از ادله‌ای که فکر کردن که دلالت داره بر استحباب احتیاط اخبار منبلغه. بله، اخباری داریم به نام اخبار منبلغه که الان عرض میکنیم. اینا رو صاحب وسائل در جلد اول وسائل باب 18 از ابواب مقدمت العبادات، صاحب وسائل قبل از اینکه وارد بشه به اخبار مربوط به طهارت و اینها، ابوابی داره به نام ابواب مقدمت العبادات. مثلا بلوغی که از مقدمات العبادات ولایت اهل بیت نباشه عبادت قبول نیست، اخبار همش اینجاست. یک بابی هم در باب 18 هم راجع به اخبار من بلغه که من بلغه و ثواب علی عمل فعمله کان له ذلک الثواب، هرچند که اون خبر ضعیف باشه، هرچند که رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقلها. خب این اخبار را ذکر کرده ایشان که صفحش هم عرض کنم که صفحه 59 از باب 18 از ابواب مقدمت العبادات. این دقت کنید، چون خیلی جاها شنیدیم و به دردمان میخوره، گفتن تسامح در ادله سنن معناش چیست؟ معناش این است که گفتن که اگر حکمی را که حکم وجوبی باشه، حکم حرمت باشه، حکم الزامی، حکم الزامی چه الزام به فعل که وجوب، الزام به ترک حرمته، باید خبر جامع شرایط حجیت باشه. اون خبری که دال است بران باید جامع شرایط حجیت باشه، راویش مسلمان باشه، عادل باشه، ضابط باشه یا لااقل ثقه باشه تا بتونیم ازش استفاده حکم وجوب یا حرمت بکنیم. اما در سنن مستحبات و مکروهات متسامح فی ادلتها، اگر راویش عادلم نبود، حتی اگر مسلمان هم نبود، حتی اگر شیعه هم مثلا هم نبود، ضابط هم نبود، ما میتونیم که خبر ضعیف هم دلالت داشته باشه بر استحباب شیئن فتوا به استحباب بدیم. معنی تسامح فی ادلت است، متسامح در ادله سنن، لا یتسامح فی ادلت الحکم الالزامی، در احکام الزامیه در ادلهشان تسامح نیست، باید دلیل جامع شرایط حجیت باشه. اما در ادله سنن مثل مکروهات و مستحب باید گفتن تسامح، راوی اگر عادل هم نشد، ضابط هم نشد، حتی مسلمان هم نشد، مثل سنی هم شد، چه شد؟ گفتن کافیست، کافیست در حکم استحباب. من اگر این درست باشه، خب خیلی کارایی داره برای خاطر این درست باشه، خیلی جایی که اخبار ضعیف هستن اینا، خب میتونه در این صورت ما حکم استحباب بکنیم. مثل استحباب مثل وجوب نیست، خبر ضعیف هم برای حکم استحباب، برای حکم کراهت هم کافی خواهد بود. من شیخ انصاری رحمت الله رساله در این نوشته، این رساله را رتبنده ندارم ولی در حاشیه اوثق که اونجا میدارم جزش مراجعه کردم، اوثق الوسائل در اینجا که حاشیه بر رساله، تمام رساله شیخ انصاری از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرش ذکر کرده. بعد شیخ انصاری در اول این بحث گفتن به این که قدشته هر بین الاصحاب بلکه اتفاقی است و چی است و چی است، گفتن که در ادله سنن تسامح میشه، کلمات بسیار ذکر کرده. وقت گفته یک کسی که در اون مناقشه کرده صاحب مدارکه، صاحب مدارک در مدارک که مدارک هم شرح شرایع است، مثل مسالک، مثال صاحب مسالک جد صاحب مدارکه، جد امی صاحب مدارکه، شهید ثانی، شهید ثانی که مسالک رو نوشته، خب شرح شرایع است مسالک، مسالک. ایشان میگه که ببین که من جدم در خواب دیدم، و چون برای که شهید ثانی معاملات رو مفصل نوشته اما عبادات خیلی مختصر نوشته، صاحب مدارک شهید ثانی در خواب دیده، بهش گفته که شما عبادات مختصر نوشتی، ایشان گفته خب شما عبادات مفصل ببینید. مدارک همون شرح شرایع است مثل مسالک، عبادات هست و خیلی مفصل است، بله. الان این حاله صاحب بلایی در اینجا که صاحب شرایط گفت در اول شرایط که وضوعات مستحب را ذکر کرده، خیلی از وضوعات مستحب به دلیلشان ضعیفه. خب اونا از راه تسامح فی ادله سنن گفتن خیلی خوب اینا مستحبن. صاحب مدارک گفتن خیر، ما دلیل محکم لازم داریم برای حکم استحباب. چه فرقی است بین استحباب و وجوب؟ چون که وجوب و حرمت دلیل جامع شرایط حجیت لازم دارن، مستحبم همینطوره. از این جهت این اخبار من بلغ مستحب درست کن نمیتونه مستحب درست کنن. تسامح فی ادله سنن ما قبول نداریم. خلاصه ایشان خدشه کرده این قبول نکرده. شیخ انصاریم در اول رسالش این مطلب را از مدارک نقل میکنه، بعد وارد بحث میشه. خلاصه این مطلب اینه که این اخبار را دوستا خبر همه این خبر دوستاشو بخونیم بعد عرض کنیم. در اینجا در باب 18 9 خبر صاحب وسائل ذکر کرده، بعضی از اونا سندن هم صحیح هستن، مثل خبر سوم که مال هشام ابن سالم احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن که صاحب وسائل خبر را از محاسن برقی گرفته. که احمد ابن ابی عبدالله صاحب این کتاب خب معلوم است و یکی از ثقات است، از طبقه هفت است و معلوم. ان علی ابن الحکم اونم از ثقات است، از طبقه شش. ان هشام ابن سالم طبقه پنج. سن ابی عبدالله علیه السلام سن صحیحه. قال من بلغه ان النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمل کان اجر و ذالک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل. کسی که بهش برسه که شیء از ثواب بر یک عمل، این شخص عمل کند و به جا بیاره، کان اجر و ذالک له، اون ثواب مقدر که در اون خبر ذکر شده به این شخص میدن، هرچند پیغمبرم نگفته باشه. اخبار مضمونش نمان همین طوریست که بله. حالا مثلا خبر نهم که آخرین خبره، علی ابن موسی ابن جعفر طاووس فی کتاب اقبال عن صادق علیه السلام من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. اینا میخوان بگن که این اخبار دلالت داره کسی که بلغه ثواب علی عمل، بلغه دیگه عام است، بلغه به واسطه خبر ضعیف هم بلغه، حتی گفتن فتوای مجتهد هم شامل است که بلغه، مثلا خلاصه بلغه به واسطه اینکه بلوغ لازمه، شرطش بلوغه، یعنی بلوغ خبر به واسطه سنی باشه، شیعه باشه، عادل باشه، غیر عادل باشه. کسی که بهش رسید فلان عمل فلان ثواب را داره، اینم اون عمل را انجام بده، اون ثواب را به این شخص میدن، هر چند گفتار اون راوی مخالف واقعا باشه. بله. خب چون اینجا معیار بلوغ دیگه، بلوغ به هر وسیله باشه، ولو وسیله شخص فاسقی باشه، ولو وسیله شخص عامی باشه، مثلا این عامیون مذهب، هر چی باشه کافیه. اینطوری گفتن. باید خلاصه که عرض میکنیم، سه تا احتمال در مفاد این اخبار وجود داره. از جهت سند در اخبار خدشه‌ای نیست، ولی سند بعدشان صحیحه، مثلا این خبر کلان خانان سندش صحیح بود. اما جهت مضمون سه تا احتمال است. دقت کنید در این سطح. یک احتمال است که بگیم که این اخبار میخوان حجیت خبر ضعیف درست کنن. اگر این اخبار نبودن خبر ضعیف حجت نبود، چون جامعه شرایط حجیت نیست. ولی این اخبار میخوان که در سنن حجیت خبر ضعیف درست کنن، چنان که مثلا بنای عقلا آیه نبع و امثال حجیت خبر را به طور کلی درست میکنه، اینا هم حجیت خبر را در سنن درست میکنن. اگر اینجورش خب مسئله اصولیه خواهد بود، چون چیزی که متکفل درست کردن حجت است از حجیت بحث کنه، مسئله اصولیه است نه فرعیه. این یک احتماله. و این عبارت تسامح فی ادله سنن با این عبارت خیلی تطبیق میکنه، چون مانه که تسامحی است در ادله، یعنی بحث از ادله میکنه، ادله را درست میکنه، ادله سنن را درست میکنه و میگه ادله سنن با ادله غیر سنن فرق داره، در ادله غیر سنن باید دقت کرده جامع شرایط باشه، در ادله سنن یه تسامح. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این اخبار مثل خیلی از روایات داریم که دلالت ندارن مطابقتن بر امر مولوی، ولی ثواب را ذکر کردن. مثلا گفتن کسی که برای زیارت مثلا بخواه بره، هر قدمی که برداره اینقدر بهش ثواب میدن، مثلا فلان عمل اینقدر ثواب داره، قضای حاجتمون اینقدر ثواب داره. خب داریم اینطور زیاد دیگه، از این ثواب کشف امر میشه، چون ثواب بدون امر مولوی که نمیشه، باید اون چیه متعلق امر شارع باشه و شما هم متعلق امر شارع را به قصد تحصیل اون ثواب و فضیلت انجام بدید تا اینکه ثواب برده باشید. ما خیلی از مستحبات ما امر نداره مطابقتن، از همون ثوابی که ذکر شده است برای اون عمل ما کشف امر مولوی میکنیم. خب شیخ انصاری در رسائل داره گفته که من سرح لحیته فلهو کذا، کسی که لحیه خود را شانه بکنه اینقدر به ثواب میدن، امر داره. بس استحباب را ما از ذکر ثواب، از ترتب ثواب بر یک عمل کشف امر میکنیم، امر استحبابی. خیلی خوب، این اخبارم اینطور میخوان بگن، این اخبار که میگن کسی که من بلغه و شیء من الصوالا عملا فعمله کان اجر ذلک الا، اینا مترتب کردن ثواب را بر اون عمل. بس معلوم میشه هر عملی که بلغه به ثواب، بلغه علیه ثواب چیه؟ مستحبه. ولو این که اون خبر ضعیف، منشأ بلوغ خبر ضعیف باشه دیگه، وقتی اینجور باشه چی میشه؟ مستحب درست میکنه. این یک احتماله، یک احتمال. احتمال سوم، دقت کنید، احتمال سوم این است که این قبلا باید بدانیم که این قیاد ثواب داره. این قیاد یعنی چیزی را شارع مقدس گفته باشه و انسان رجاءً برای درک اون فضیلت و اون ثواب اون کار را انجام بده. چون که تجری حرام است، انقیاد در مقابل تجریه. تجری حرام است یا لااقل موجب مذمت و ملامت فاعلی هست، در مقابل تجری انقیاده. انقیاد میگن اطاعت حکمیه. اگر امر باشه واقعا میشه اطاعت حقیقیه، امر نباشه میشه اطاعت حکمیه. خب این قیاد مسلما ثواب داره. حالا آیا این اخبار میخوان همون ثواب انقیادی بگن؟ کسی که بلغه و شیء من الصواب الا عملا فعمله، التماس از ذلک الصواب در بعض اخبار، التماس از ذلک الصواب، طلب از ذلک، رجاء به جای برون ثواب میدن. اگر اینطور باشه چی میشه؟ این همون را که عقل میگفت میگه، عقلم میگه انقیاد ثواب، این همون که حکم عقل میگه، اون میشه امر ارشادی، ارشاد الی محاکم به العقل میشه، دیگه امر مولوی نیست. اگر این تو بشه چیه؟ دیگه نمیتونیم استحباب درست کنیم. حالا برای اینکه باز هم به یادتان بیفته، شیخ انصاری در رسائل چیزی گفته که آخوند خلاف اون را، آخوند چی میگه در کفایه؟ یادتان هست در کفایه در این بست، آخوند قائله که اخبار من بلغ مستحب درست میکنه، اما شیخ در رسائل میگه مستحب درست نمیکنه. یعنی آخوند احتمال دوم را گرفته، مستحب درست کردن در کفایه، ولی شیخ انصار احتمال سوم گرفته، گفتن خیلی مستحب درست نمیکنه. اکثر محققین مثل امام رضوان الله در درسان داماد، در درسان که من یادمه، اینا همشون میگفتن این اخبار مستحب درست کن نیست، مثل همون شیخ انصاری میگفتن این اخبار همون حکم عقل داره میگه. اگر این اخبار نبود عقل میگفت بین که انقیاد ثواب داره. من بلغه و ثوابون علا عملین، کسی اگر احتیان کنه انقیادن و رجاءن، عقل میگه این شخص مستحق ثوابه. این اخبار همون را که عقل میگفت میگه، حکمی ارشادیست که امر مولوی از اونه کشف نمیشه استحباب درست بکنیم، همون را که عقل میگفت میگه. ظاهرش این است که همین باشه. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ نتیجه شرسه، نتیجه اینه، اگر این اخبار مستحب درست بکنن، تمام آثار که بر مستحب مترتب است بر اون شی مترتب میشه. اگر نه مستحب درست، مثلا اگر ما داشته باشیم که وضوء مستحب باشه، داشته باشیم غسل مستحب بی، داشته باشیم غسل مستحب بی کسی بکنه، دیگه احتیاج به وضوء نداره، میشه باش نماز خوان مثل غسل جمعه. کسی اگر غسل مستحب بی داشته باشه و غسل بکنه، با اون میتونه نماز بخونه. اون وقت اگر اینجا غسلا دو جورن، یه جور غسل داریم که مسلماً امر مولوی در غسل جمعه، بله اون دیگه وضو نمیخواد، اما بعض غسلای مستحبی از همین اخبار ضعیف بوده، از راه منبلغ درست کردیم، اونا کافی نخواهد بود. کسانی که میگن اخبار منبلغ مستحب را درست میکنه، همون وضوء را هم کافی میدانن، همون غسل هم کافی میدانن. اما کسانی که اخبار منبلغ مستحب درست کنه نیست، اون غسل را کافی نمیدانن. که بنده هم در همین توضیح المسائل شعروه همین عرض کردم که غسل های مستحبی دو جوره. غسل های مستحبی که خودشان نص معتبر دارن، مثل غسل جمعه مثلا، اونا وضوء لازم ندارن. اما غسله هایی که نص معتبر نیست، از راه اخبار منبلغ و رجاءن به جان بیاریم، اونا کافی از وضوء نیستن و وضوء لازمه. بس اینجا فقیه همدانی و مستمسک آقای حکیم گفتن که ما در اینجا استحباب را از راه اخبار منبلغ درست میکنیم. گفتن تصامفی ادله سننه، چون تصامفی ادله سننه است، از این جهت ما قائلیم که بله اینجا مستحب است گفتن اشهد ان نمیره و نعلی انور الله در اذان از راه قاعده تصامفی ادله است. خبره همان خبر قاصه نواویه، خبر قاصه نواویه خبر ضعیفی بود، ولی یکفی در همان اخبار منبلغ دیگه. از این جهت گفتن از همون جا میایم و از خبر قاصه نواویه استحبابش درست میکنیم. اما کسانی که قائلن مثل شیخ انصاری در رسائل یا آقای داماد رحمت الله امام رضوان اینا قائل بودن که که ما هم اینطور است که اینطور قائلیم که نه اینا کافی نیست، هم مستحب درست نمی کنه. برای خاطر اینکه این اخبار ظهورش در اینه، من بلغ و شیء من السؤال عملا فعمله و طلب از ذالک الثواب، التماس از ذالک، همون انقیاد داره میگه که اون عمل رو رجاعا به رجای اونسا، همون را که انقیاد بوده عقل میگه همون رو دارن میگن. از این جد استفاده این که بخوان این اخبار ازش امر مولوی کشف کنیم استحباب شرعی درست کنه خیلی مشکله. این اشکال ماست به فقیه همدانی و آقای حکیم که خواستن از راه اخبار منبلغ و تصامف ادله سنن استحباب درست کرده باشن. خب حالا ما خودمان از چرا استحباب میگیم؟ ما میخوایم استحباب از این راه دیگه عرض کنیم. ما از این راه میخوایم بگیم مستحب بس که انسان از آن که میگه اقامه میگه بگه، به واسطه این که خب ولایت از متممات و مکملات رسالته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در اونجا نازل شده که جنبه ولایت خب ابلاغ شده است و اینا. روایاتی هم داریم که بعد از گفتن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد ان علیم ولی الله، نه در اذانا کلیست گفته بشه ثواب داره و خوبه، که یک شبنده اینجا نوشتم که عرض میکنم. در اصول کافی جلد اول صفحه 441، بله حالا خبرتون وقت کمه سندش نمیخونیم، سندش قابل توجهه. ان ابی عبدالله علیه السلام یقول، سنانه به تعریف میگه، ابی عبدالله یقول قال انا اول اهل بیت نوه الله به اسمائنا، نوه با های حوز یعنی اعلان کرده خداوند اسم را به عظمت. انا اول اهل بیت نوه الله به اسمائنا لما خلق السماوات والارض، بل خلق منادیا فنادا اشهد ان لا اله الا الله ثلاثا، اشهد ان محمد رسول الله سلاسن، اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا سلاسن، صلوات الله علیه مجمعین. خلاصه روایاتی دالت دارن بر این که بعد از گفتن اشهد ان محمد رسول الله، گفتن اشهد ان علی ام ولی الله در روایات ما هست، استفاده میشه که این از متممات و از مکملات، از این جد استحباب داره. بلکه امروز شعاری شده برای تشیع. آقای حکیم داره که رمزی از رموز، آقای خویی هم داره رمزی از رموز تشیع و شعاری است از بزرگترین شعارهای ایمان، چنانکه سنی ها اصلات خیرم من نوم را که با اینکه جزء از آن نبوده با کمال حالا بگم شهامت یا وقاحت خب میگن، خب ما هم در برابر آنها وظیفه داریم که این را کاملا بگیم، در منار در معزنه ها گفته بشه، این خیلی خوب دیگه اشهد ان نمیران. از این جهت که شعائر اسلامی بلکه قد یکون واجبن، در اونجا که انسان میخواد مثلا حق را بگه و ظاهر کنه و شعار حق را اعلان کنه، از این جهت علاوه بر اینکه مستحب بس گاهی هم میتوان گفت اینکه واجبه. در کجا دارید شما که میگفتن؟ دلیلش چه؟ کدام روایت؟ کدام روایت؟ این در اذان، در این در اذان نبود، این در اذان نبود. خلاصه ما دلیل نداریم به این که ائمه علیهم السلام میگفتن. اگر دلیل داشتیم خیلی راحت بودیم. دلیل نداریم که یکی از ائمه علیهم السلام گفته باشه. اگر جای باشه بنویسید بیارید خب خیلی خوبه. ما دلیل نداریم که ائمه علیهم السلام در دست ندارن که گفتن. بله؟ خب گفتن همین دلیل است به این که ما شیعه هستیم و شعار شعار تشیع دیگه لازم نیست همش بگیم. همین اظهار شعار تشیع خودش خب دلیل است دیگه. خب معید است، معید یا مستشکل؟ معید بنده است یا مستشکل است؟ معید هستی؟ من همین رو خواهیم. خب این بحث تمام شده، بحث ثبوت از این شده فرد از کنم.